این سلامت و تندرست باشید. سعادتی است که در بخش اول برنامه ها تا ساعت 14 در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم با برنامه ترنج از این لحظه همراه باشید.
ترنج با نام و یاد خدای رحمان و رحیم باز می‌کنیم دفتر این هفته ترنج را. فاطمه حسنپور هستم که به اتفاق عوامل شاداب و پرتلاش برنامه یه سلام از سر شوق به یکایک شمایی که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید میدم و میگم به ترنج امروز خوش اومدید. آرزو میکنم آشیانتون همواره مملو از عشق، شادمانی، سلامتی و محبت باشه. بیاین با هم شکر کنیم خدایی رو که همین نزدیکی است. شکر برای این همه نعمت و رحمتی که بر ما میباری و مرحمت نمی کنی هر آنچه که به صلاح ما نیست. خدایا برای هر چی که دادی و ندادی هزار بار شکر.
شکر واسه هرچی که دادی هرچی ندادی، شکر واسه قطره اشکم لحظه شادی، شکر که میتونم بخندم به غمهای کشندم، میشه تو نامیدی به رویا دل ببندم. هرکی دنیاشو سپرد دست تو بیچاره نشد، زندگی هزار دفعه به مو رسید پاره نشد، درست اونجا که خیالشم نمی کردم رسون، اونجایی که خواستی برگردی و برگردم رسون. شد واسه هرچی که دادی هرچی ندادی، شد قطره اشکم لحظه شادی، شد که میتونم بخندم به غمهای کشندم، نیشه تو نامیدی به رویا دل ببندم. چشمام که باهاش یه لشکر از شادی میسازم، چشامو توی قفس میبندم و رویای آزادی میسازم. شد که به دو روز دنیا و زمین هنوز میخندم، سر من همیشه پایین جلو که سر بلندم، که سر بلندم. شو
میدونم که هممون ذوق زده شدیم برای این بارش رحمت الهی که بی وقفه ادامه داره. راستی سلامی دوباره میدم به اونایی که همین الان به جمعمون پیوستن. سلام علیکم، خوش اومدین به برنامه تورنج. قرار حدود 47-8 دقیقه با هم یه سفر رادیویی داشته باشیم، گپ و گفتی بزنیم و از هم بیاموزیم. آی که چقدرم این گپ و گفت تو این هوای دلچسب میچسبه. گفتم گپ و گفت، پس باید راه های ارتباطیش رو هم خدمتتون عرض کنم دیگه. شماره سامانه پیامکی رادیومونو که یادتون هست 30,000-10,35 که میتونید با رادیو گفتگو همسفر ما باشید. همچنین با شماره های 27,86,10,35 و 22,65,22,85 هم اگه دوست داشتید و حوصلتون گرفت به همون زنگ بزنید، اگرم نه که همین که ما رو میشنوید هم به خودمون میبالیم. راستی یه نرم افزار کاربردی هم داریم که حتما معرف حضورتون هست. درسته، آفرین، برنامه کاربردی ایران صدا رو میگم. میبینید که از ما جلو زدید، معلومه، چون وقتی رفتید سراغش و از گوشی‌های همراهتون برنامه رو شنیدید و از کیفیتش شگفت زده شدید، تازه میتونید که این برنامه مورد علاقتون رو دریافتم بکنید و داشته باشید. یه شماره 162 هم داریم که روابط عمومی صدا و سیماست. اونجا هم درسته که همیشه منتظر ارائه نظرات و پیشنهادات شما هست درباره همه برنامه‌ها، به خصوص برنامه تورنج. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست، با ما بمانید.
برگی از تورنج.
خانواده اولین و مهمترین نهادی است که سهم عمده‌ای در پرورش و فراگیری رفتارهای پسندیده نوجوان دارد. ارزش‌ها، دیدگاه‌ها، اعمال، گفتار والدین و اعضای مؤثر خانواده تأثیر مستقیمی بر فرایند رشد و آینده فرزندانشان دارد. زمانی که بچه‌ها الگوها، باورها و اعتقادات منطقی و سالمی از زندگی داشته باشند، به راحتی می‌توانند در برابر دشواری‌ها و نابسامانی‌های گوناگون ایستادگی کنند و سر تسلیم فرو نیاورند.
و خیلی مهمه ما بپردازیم به فضای آموزش در چه بسا خانواده ها و مدارس، تا ارزش ها رصد بشه و ارزش هایی که عمیق هستن و میتونه فضای هویتی کارآمدی رو برای نوجوانان در پی داشته باشه، اولویت قرار بگیرن و تقویت بشن از سازوکارهای اجتماعی و چه بسا فرهنگی.
در تورنج امروز با موضوع بزهکاری نوجوانان، پیامد اختلافات خانوادگی همراه با شما خواهیم بود.
بله، بخش برگی از تورنج رو با هم شنیدیم که حاکی از این بود که قراره درباره خانواده، نوجوانان و بستر آموزشی اونا با هم گفتگو کنیم. به همین منظور در خدمت دو میهمان گرانقدر هستیم، خانم دکتر نجمیه رستمی، کارشناس حوزه خانواده و سلامت با گرایش کودک و نوجوان، و آقای دکتر جواد سیف، مدرس کشوری آموزشی خانواده، استاد دانشگاه و فعال و کنشگر فرهنگی و تربیتی. برای شروع برنامه فکر میکنم که مناسب باشه یه تحلیل کوتاه و جامع بر موضوع داشته باشیم از هر کدوم از اساتید محترم، بعد وارد گپ و گفت خودمون بشیم. بفرمایید خانم دکتر سیف عزیز.
سلام، وقتتون بخیر. بزهکاری برای نوجوانان، جوانان به کار میبرن تو جامعه، برای بزرگسالان جرم به کار میبرن. در حیطه بزهکاری نوجوانان، جوانان که متاسفانه رنج سنش اومده پایین تر، از 13 سالگی 14 سالگی شروعش در جامعه هست متاسفانه. و بیشتر کشورهای صنعتی و شهرهای صنعتی هستن که جمعیت بیشتری دارن و خانواده ها خیلی درگیر صنعت، یعنی دور از فرزنداشون میشن، یعنی ریشه در خانواده داره در اصل.
بله خیلی متشکرم. تحلیل آقای دکتر سیف رو هم بشنویم با هم. آقای دکتر بفرمایید. خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز و مجری توانمند برنامه و عوامل برنامه تورنج. در مورد بزهکاری همچنان که خانم دکتر فرمودن، خب بزهکاری برای افراد بزرگسال ما در نظر نمیگیریم، بلکه برای کمتر از بزرگسالان هست، چون رفتارهایی هست که شاید در مورد بزرگسالان صدق به جرم نکنه اینو.
بله.
مثلا تخریب یه چیز یا شکستن یه شیشه یا چیزی از این قبیل. در مطالعه رفتار مجرمانه و عللش همیشه باید چند تا عامل رو ما مد نظر داشته باشیم که هر کدوم چه تأثیری اینها دارن، تأثیر متقابل دارن و میتونن فرد رو وارد این بزه بکنن یا اینکه دورش بکنن. پر هست ممکن مورد ممکنه که تأثیری که از این عوامل از عوامل دیگه بیشتر باشه. اون چیزی که ما در ساحت کودک و نوجوان راجع بهش صحبت میکنیم، نقش والدین تو این قضیه خیلی پررنگ هست و که انشالله جلوتر خدمتون هستیم و بیشتر توضیح میدیم.
حتما، خیلی ممنونم خانم دکتر رستمی عزیز. خب قطعا هیچ فردی از ابتدای تولد بزهکار به دنیا نمیاد و بزه رو به عنوان یه عملی که آموخته میشه در واقع در تداوم زندگی دنبال میکنه. میخوام برامون بفرمایید که مبنای عملکرد نهادهای جامعه پذیری مثل خانواده و مراکز آموزشی چگونه میتونه در واقع ایمن بکنه فرزندان رو از افتادن توی مسیر بزه و بزهکاری؟
اولین قدم میتونه آموزش مهارت‌های زندگی به والدین باشه.
بله.
اولین قدم میتونه مهارت‌های زندگی برای والدین باشه که والدین همین مهارت‌های زندگی برای فرزندشون داشته باشن که خودش میتونه یه سد بزرگی باشه برای اینکه بچه‌ها تو اون بخش ورود نکنن. اینکه دوره نوجوانی دوره بلوغ و بدترین تایمیه که زمانیه که بچه‌ها والدین باید در کنارشون باشن نه مقابلشون باشن. باز اینجا دو دسته میکنم خانواده ها رو، خانواده هایی که فرزند طلاق دارن و خانواده هایی که خب در کنار هم هستن ولی درک متقابل با هم ندارن، یعنی اون آموزش رو والدین ندیده که بتونه همراهی کنه فرزندش رو. کاش میشد توی بستر ما الان تو جامعه همون تدابیری گذاشتن که هر والدی میخواد جدا بشن، هم زن شوهر میخواد جدا بشن، چند جلسه آموزشی داشته باشن که بعد برگه بدیم برن واسه پروسه تر. کاش یه چند جلسه هم واسه این که من فرزندم و بعد از طلاق چجوری مدیریت و حمایت کننم داشته باشیم که خیلی پیشگیری بشه.
آقای دکتر، میخوام دکتر، الان اختلافات خانوادگی، حالا همونطور که شما فرمودید ممکنه که منجر به طلاق هم نشده باشه در خانواده هایی که به ظاهر یه خانواده منسجم هستن، ولی اون فاصله‌ای که وجود داره مانع از اون ایجاد روابط عاطفی لازم و محبت کافی در خانواده ها بشه، اینا میتونه منجر بشه زمینه ساز رفتار بزهکاری فرزندان باشه؟
100% میتونه این باشه، چون یکی از بخشایی که باعث میشه فرزند من دور بشه و با همسن و سالای خودش کما اینکه از با کسانی که خودش هم بزرگتر تو جامعه ارتباط برقرار کنه، اون حمایت ها، اون خلأ عاطفی که امکان داره توی خانواده اشبا نشه، اون اعتماد به نفسش رو توی خونه از دست داده باشه و اونو از محیط بیرون جذب کنن، آره جذب کنن و اون اعتماد به نفس رو از شخص غیر از خانواده دریافت کنه که شاید هم به صورت ناآگاهانه باشه، چون خیلی وقتا ما با بچه‌ها صحبت کنیم میگه من نمیدونستم این کار اصلا اشتباهه.
درسته. آی دکتر سیف، همونطور که فرمودین بزه اصلا یه تعریف خاص داره برای نوجوانان، بفرمایید که بزهکاری در نوجوانان چگونه تعریف میشه؟ قدری این مسئله رو برامون باز بکنید.
ببینید اصولا کلیه رفتارهای که یک فرد انجام میده یا این رفتارها در داخل هنجارهای ما هست یا خارج از هنجار.
بله.
به ذهن ما میگیم هر رفتاری که هنجار شکنی بکنه و اون آیین‌نامه‌ها و قراردادهایی که وجود داره رو بشکنه بهش میگیم بزه. این یک تعریفی هست. یک تعریف هم که در جرم شناسی نسبت به بزه دارن که خب یه مقدار عام‌تر هستش و شامل افراد بزرگتر هم میشه. خدمتتون عرض کنم این پایه که ما بر بزه داریم، سبب شناسی، شما اگه بخوام خدمت شما بگم چند تا عامل تأثیر میذارن که یکیش عوامل شخصیتی هست، دست دومش عوامل اجتماعی هست که خب مفصل میشه توضیح داد، مثلا چون مورد نظر برنامه نیست من ازش میگذرم. مورد سوم عوامل خانوادگی هست. جالبه بدونید احتمال وقوع بزهکاری در خانواده هایی که از هم پاشیده نیستن، یعنی طلاق نگرفتن و مشکلی تو این قضیه ندارن، ولی خصومت متقابل، بی‌اعتنایی و بی‌احساسی بینشون وجود داره بیشتره. یعنی لزوماً طلاق نمیتونه به عنوان یک عامل خدمتتون عرض کنم بزهکاری باشه.
بله.
در یک پژوهشی که از 800 فرد بزهکار به عمل اومده معلوم شد 65% مادرشون طلاق گرفتن و یا در حال جدایی هست. اما یه بررسی دیگه نشون داد که 88% افراد مجرم دارای پدر و مادری بودن که از هم جدا زندگی کرده و بینشون اختلاف نظر و ستیزه وجود داره.
بله.
بنابراین میشه گفت اختلاف والدین بستر و زمینه مناسبی رو برای انحرافات جوانان و بدهکاریشون به وجود میاره.
خیلی متشکرم خانم دکتر رستمی. همطور که شنیدیم خب خانواده هایی که دچار اختلافات فرهنگی هستن، اختلافات خانوادگی هستن، بیشتر موجب شیوع بزه در نوجوانان میشه. میخواییم از شما بشنویم که خانواده های منسجم چگونه خانواده هایی هستن و چطور میتونن مانع از بروز بزه در بین نوجوانان باشن.
اول والدین یعنی پدر و مادر باید رابطه خیلی خوبی با هم داشته باشن. وقتی میتونن ارتباط احساسی خوبی با هم برقرار کنن، قاعدتا با فرزندشون هم میتونن رابطه احساسی خوبی برقرار کنن و نیازهای فرزندشون رو شناسایی کنن. این خیلی مهمه که من درک بکنم، البته ناگفته نباشه که بستگی باز برمیگردین که بچه من مشکل خاصی نداشته باشه، چون ما میتونیم بچه های اوتیست، بیش فعال، اینایی که اختلالات عصبی دارن، باز اینا میتونن تو دستبندی های مختلف قرار بگیرن، حالا جز دستبندی های خاصن، ولی باید حواسمون تو این بخشم باشه که این جور بچه ها بیشتر در خطر هستن، تو خطر محیطی که قراره که ما یه ارتباط خیلی خوبی، چون باید مهارت خیلی بالایی یه والد داشته باشه بتونه با بچهش این ارتباط رو برقرار کنه که تو مسیر بزهکاری قرار نگیره. این مسیر که من کلمه مسیر میگم به خاطر اینکه همین که بچه ما از در خونه میره بیرون، میخواد مدرسه بره، میخواد دبیرستان بره، میخواد خرید بره، با دوستاش بیرون میخواد بره، این مسیر از همونجا شروع میشه.
بله.
و خانواده حالا قرار نیست که همیشه ذره بین دستش باشه، کنترل مستقیم داشته باشه. ما همیشه میگیم با کنترل غیر مستقیم میتونیم به جاهای خیلی خوبی برسیم، هیچ تنشی هم بین شما و فرزندتون ایجاد نشه.
بله. آقای دکتر سیف، خب همینطور که شنیدیم جامعه پذیری بچه‌ها از لحظه‌ای که وارد حتی یه جمع دوستانه دو نفره میشن آغاز میشه، چطور نقش مدرسه و نهادهای دولتی رو در کنترل بزه نوجوانان میبینید و اونو چطور ارزیابی میفرمایید؟
من اگر اجازه بدید یه مقدار بحث رو بازترش کنم.
بله، خواهش می‌کنم.
اجازه بفرمایید. ببینید آرنولد گزلی که پدر روانشناسی کودک هستش، یک نکته‌ای رو ایشون میگه. میگه شخصیت کودک در 5-6 سالگی نسخه کوچیکی از جوونی است که بعداً خواهد شد. طبق بررسی به عمل اومده 75% تربیت بچه و شکل‌گیری شخصیتش هم تا سن 7 سالگی انجام خواهد شد. عوامل تعلیم و تربیت به 5 دسته تقسیم میشن، یعنی شاید به نوعی دسته‌بندی دیگه هم داشته باشن ولی به صورت خیلی عام و کلی این چند تا عامل کاملا در تعلیم و تربیت دخالت دارن.
بله.
من میخوام یک در ذهن جامعه رو بکشونم سمت اون موضوعی که حالا گاهی وقت این سوال رو میپرسی، من حالا از سرکار خانم شما سوال میکنم اینو. به نظر شما مشکل اصلی بچه های ما الان چی هستش؟
به نظرم آموزش ندیدنه، در واقع نشناختن مسیرهای درست از نادرست.
تقریبا 50% مسیر رو درست فرمودید. من اینو گاهی وقت از اولیا سوال میکنم یا کلاس آموزش خانواده که میریم سوال میکنم، میگم مشکل اصلی بچه های ما چی هستش؟ موارد مختلفی رو میگن، جامعه خراب، نمیدونم عرض به خدمت شما شبکه های اجتماعی، اینترنت و و و و. بهشون میگم اولین مشکل بچه های ما پدر و مادرشون هست، پدر و مادری که به قول خانم دکتر درست خودشون هنوز آموزش ندیدن.
بله.
پدر و مادری که بلد نیستن چطور با بچه رفتار بکنن و اون زمانی که بچه کاملا دیداری داره به پدر و مادر رو میبینه و هنوز به مرحله شناختی نرسیده، نمیدونن چجوری باید کنترلش کنن و پیش ببرن.
بله.
این 5 عاملی که در تعلیم و تربیت خصوصا دخیل هستن، من خیلی سریع رد میشم. اولین عاملش وراثت ژنتیک و عادات هستن، خیلی تأثیر گذار هستش. یعنی اینکه یک فردی یک عوامل ژنتیکی رو از کسی به ارث میبره خب الان اثبات شده است. دسته دومش لقمه حلال هست، یعنی این رو در دسته‌بندی تربیتی، چون اصلا در احادیث هم داریم که این اثر لقمه حرام در نسل خودش رو نشون میده. سومین عامل شاید جالب باشه بدونید که ببینید چقدر ما این نقش مهم هست، نقش مادر بسیار 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 مهمه در تعلیم و تربیت بچه، چون به هر حال ابتدای زندگی بچه با مادر شروع میشه. بچه 9 ماه با مادر کاملا همراهه، بعد به مدت 2 سال کاملا از وجود مادر داره استفاده میکنه، همین پله پله بچه رو پیش میبره. پس 3 عامل اول وراثت ژنتیک و عادات، دوم لقمه حلال، سوم مادر، 4 خانواده که شامل خود خانواده فرد و خانواده پیرامونیش میشن، یعنی عموها، عمه‌ها، خاله‌ها، دایی‌ها و پدر بزرگ و مادر بزرگ از 2 طرف، که البته الان نقش خاله‌ها و عمو و عمه‌ها رو صدا و سیما داره بازی میکنه.
درسته.
و عملا با این خدمتتون عرض کنم محدودیتی که داریم، خب خیلی از بچه‌ها خاله‌شون رو نمی‌بینن، خیلی از بچه‌ها عمو رو نمی‌تونن ببینن، خیلی‌ها چون تک فرزندی شده بودن. 5 عامل، عامل جامعه هست. پس ببینید اگر ما اون 4 عامل قبلیمون درست عمل کنه، عملا عامل 4/5مون که جامعه هستش، خیلی کمتر میتونه رو بچه تاثیر منفی بگذاره.
بله خیلی متشکرم. خانم رستمی، آیا والدین اگر اختلافات خودشون رو در واقع بپوشونن و مخفی نگه دارن، برای تربیت فرزندشون، برای ادامه زندگی به ظاهر بدون مشکل، آیا این کمک میکنه به تربیت فرزند؟ دوستی برامون پیامک زده، خانم شهین از کرج، نوشته که من وارد 13 سال از زندگی مشترک شدم، زندگی که سراسر اختلاف و درگیریه، اما به خاطر 2 فرزندی که داریم در ظاهر پوشش گذاشتیم و از همسرم هم خواهش کردم به خاطر بچه‌هامون با هم هماهنگ باشه، ولی عملا مشکلات زیادی با هم داریم. نمیدونم چقدر این کارم درسته. بعضی وقتا احساس میکنم دختر 12 سالم یه چیزایی رو میدونه و حالیشه و این منو نگران میکنه.
قطعا حالا یه جایی میشه گفت خوشبختانه ما بچه‌های لحاظ هوشی نرمال یا یه مقدار هم نرمال بالاتر داریم. بچه‌های امروز بچه‌های دیروز نیستن که بلوکه شده باشن، خیلی تیزن، خیلی کنجکاون. ما داریم بچه‌هایی که میاد میگه که میاد با استراب میارنش، با افت تحصیلی شدید میارن کلینیک، بعد متوجه میشیم که ریشه یابی میکنیم، میفهمیم استراب ریشه‌اش اون اختلاف بین پدر و مادر، بعد میگه نه ما حتی جلوی هم دعوا نمیکنیم، هیچ فحاشی در کار نیست، حتی کنار هم در هفته 5 جلسه‌ای که شما گفتی کنار هم غذا میخوریم، بیرون میریم. ولی خب بچه‌ها واقعا کنجکاون، یعنی اون ارتباطات حسی، حتی دیداری، میگه مامانم چه جوری نگاه میکنه به بابامو، من درک میکنم که چقدر سنگین نگاه میکنه، اصلا خشم داره ازش میباره. به نظر من اینجور خانواده‌ها و خانواده درمانی شروع کنن و به جای اینکه 13 سال این خانم تحمل می‌کرده، از همون اوایل که مشکلات خیلی کمتر بوده پیشگیری می‌کردن، مشاوره می‌گرفتن. حالا خیلی وقتا خانواده‌ها فکر می‌کنن مرور زمان حلش می‌کنه، آوردن فرزند دوم حلش می‌کنه، این اوضاع بدتر میشه، مزمن میشه، کما اینکه به جای اینکه 2 نفر مشکل پیدا کنن، فرزندشون درگیر میشه 3 نفر، بعد میشه 4 نفر، بعد دیگه مزمن بشه. واقعا ما بچه‌ای داریم که دارو درمانی دارن در کنار رفتار درمانی میگیرن،
اصلا ممکنه مشکل رو بیشتر کنه. چطور میشه خانواده رو حفظ کرد از این معایب؟
به نظر من با مشاوره درست گرفتن و شناختی رفتاری باشه، یعنی اول ببینیم مشکلات چیه، بر حسب اون کار درمانی راه کار بدیم.
خیلی متشکرم. عزیزان، شما شنونده برنامه تورنج از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید، با ما بمانید.
گذری بر بزهکاری نوجوانان، پیشگیری از گرایش به بزهکاری، نقش آموزش خانواده ها در کاهش این آمار، تعامل سازه های جامعه شناختی در پیشگیری از اینجور.
ریشه بسیاری از ناسازگاری های جوانان رو باید در منش و رفتار والدین اونها در دوره نخست کودکیشون پیدا بکنه. هنگامی که جوان با مسائل زندگی روبرو میشه، واکنش‌هایی نشون میده که منبع الهام اونها واکنش‌های والدین در چنین وضعی بوده. هیته نارام خانواده در دوران کودکی و دوران بلوغ با انواع ناهنجاری‌ها و بیماری‌های روانی ظاهر میشه. مشاجره همیشگی پدر و مادر، اطرافیان، آثار شومی رو بر روان فرزند به جا میگذاره. محیط بی‌صفای خانوادگی، درگیری‌های لفظی، فقر فرهنگی، بیسوادی والدین، بی‌نظمی در امور زندگی، اعتیاد به الکل و مواد مخدر از عواملی هستند که شایستگی و ارزش کانون خانواده رو نزد فرزندان خدشه‌دار می‌کنه.
تعداد زیادی از بزهکاران در خانواده‌های بزرگ شدند که از محبت والدین محروم بودند و بیشتر وقتها میان اعضای خانواده ناسازگاری، کدورت و درگیری وجود داشته است. به طور کلی 91% نوجوانان بزهکار از اختلافات شدید عاطفی رنج می‌برند. خشونت، کمبود محبت و تحقیر فرزندان از سوی والدین از وضع خانواده‌هایی است که بیشتر نوجوانان بزهکار در آن به سر می‌برند. کمبود محبت شخص را به انتقام‌جویی هدایت می‌کند. از سوی محبت زیاد و غیر منطقی یا دور نگه داشتن کودک و نوجوان از دیگران سبب می شود که کودک خود را در شمار آدم های معمولی نداند و از همسارانش کناره گیری کند و روش اجتماعی زندگی کردن را نیاموزد. در نتیجه شخصیت منحرفی پیدا می کند.
هر دوشنبه همراه ما باشید. ترنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
های دکتر سیف، برامون بفرمایید که شیوه های تربیتی والدین و محیط های خانوادگی چطور میتونن مؤثر باشن بر کنترل رفتار به خصوص نوجوانان، همه فرزندان به خصوص نوجوان.
خدمت عرض کنم، ببینید تربیت در ادوار گذشته خب خیلی ساده تر بود، چون شخصیت کودک تحت تاثیر تربیت منظم و متجانس والدینش قرار داشت و اطرافیان و خدمتون عرض کنم افراد خانواده تاثیر خیلی خوبی داشتن و درنش از هر تعارضی مسئول بود. الان یه همچین شرایطی خیلی سخت شده، چون عمدتا کسایی عهده‌دار تربیت کودک هستن که اغلب خودشون کاملا منطقی نیستن، دارای مجموعه از تناقضات هستن، همچنان که گفته شد پدر با مادر ناسازگاری، این اونو قبول نداره، اون یکی اینو قبول نداره. عرضم به خدمت شما انگار که این جنگ مدام در حال ستیز هستیم. گاهی اوقات ما به جای که عامل رو از بین ببریم، معلول رو از بین میبریم.
خب بله،
گاهی اوقات به جای اینکه اون اصل قضیه رو از بین ببریم دنبال معلول هستیم. مثلا یک بچه بیقرار هست، حوصله نداره سر کلاس بشینه، معلم با خانوادهش صحبت میکنه، این رو دلالت میدن به مشاور، خانواده به جای اینکه خودشون رو برن مشاوره کنن، بچه رو میارن مشاوره میکنه و بچه به نتیجه نمیرسه. اینجا پدر و مادر باید مشاوره کنن. چند تا راهکار خیلی خیلی ساده هست که میتونه محیط خانواده رو گرم کنه و بچه رو دلگرم کنه نسبت به خانواده. خیلی جالبه، چند درصد ما خانواده هم وقتی مرد وارد خونه میشه سلام میده، بلند، سلام بلند و با انرژی هرچه تمام ده. چند درصد خانواده هم دست دادن بینشون متعارفه، یعنی مرد بیا تمام خانواده از ابتدا تا انتها همگی دست بدن، خدمتون از خانم همدیگر رو ببوسن و بچه ها باید ببینید بچه ها رفتار رو کاملا به صورت عینی دارن میبینند.
بله،
یه جمله کلیدی ما در تربیت داریم، بچه ها آنگونه که میبینند میآموزند و آنگونه که میآموزند زندگی خواهند کرد. هر چقدر پدر و مادر رابطهشون با همگی گرمتر بشود، گرم شود، همون چیزی خانم دکتر فرمود، گاهی وقت پدر و مادر به ظاهر چیز رو دارن حفظ میکنن ولی ظاهره. ببینید مادر سراسر استرس و سراسر فشار هست، بعد میاد با همین دستی که انقدر استرس داره یخه صورت بچه رو میگیره، یعنی کف دستی که مملو و از گیرنده های حسی است به صورت بچه نزدیک، این استرس دقیقا به بچه منتقل میشه.
خیلی متشکرم، توضیح خیلی خوبی بود. خانم دکتر رستمی دوستی برامون از قم پیامک زدن با پیش شماره 0903 4 شماره آخر 4891 و مطرح کردن که مدتی به عنوان مددکار در کانون اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان بودن و روی کرده پیشگیری با تمرکز بر تربیت و مداخله در شخصیت نوجوان رو دنبال میکردن برای جلوگیری از بزهکاری که بسیار کارساز بوده. برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و تفریحی که برای نوجوانان اجرا می‌شده رو مؤثر می‌دونستن در تغییر و جهتگیری شخصیت نوجوانان. در خصوص روش‌های پیشگیری برای